بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم، السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خب، طبق بحثی که شبهای جمعه با هم در رابطه با موضوع معاد داشتیم، همون گونه که مستحضرید، به جلسه 69 رسیدیم که انشاءالله در این جلسه این آخرین شبهی هم که در رابطه با معاد جسمانی مطرح هست رو با هم بحث کنیم، به عنایت الهی، چون آخرین جلسه امساله و ما بعد از تعطیلات، چون ماه مبارک رمضان هست، خب بحثای ماه رمضان رو شبهای قدر رو خواهیم داشت. یه چند جلسه هم بعد از این مباحثی که در رابطه با معاد با هم بحث کردیم، اون اثر تربیتی اعتقاد به معاد رو که خیلی آموزنده است، انشالله اون رو هم با هم یه چند جلسه بحث کنیم. انشالله شاید بحث معاد تقریبا اون مقداری که دلم میخواست، شاید تقریبا جمع جور و خوب بحث شده باشه. ببینیم تا خدا چی مقدر میکنه. گرچه امشب من واقعا از اعماق جانم میخواستم و اصرارم کردم کاجی‌های حقیقت ما رو به فیض برسونن و این آخرین جلسه امسال رو تبدیل به احسن بکنن، ولی ایشون نپذیرفتن. حالا دیگه بنده بحث رو ادامه میدم. خب، این شبهه دیگه ای که در رابطه با معاد جسمانی مطرح بود، شبهه آکل و معکول. شبهه رو قطعا یا شنیدید یا آشنا هستید یا خوندید، ولی به هر حال برای مخصوصا نسل جوان ما ممکنه مطرح باشه، یا کسانی که قصد شبه پراکنی دارن با این عزیزان بنشینن این شبهات رو مطرح بکنن. اینا رو ما باید حضور ذهن داشته باشیم و نسبت به جوابش انشالله آمادگی. شبه اینه، میگن که حالا معاد روحانی، خب قبول، چون نفس که فنا نداره، بحثش هم قبلا کردیم و موجوده، حالا در عالم برزخ هم بدن مثالی داره. اگر بر فرض ما معاد جسمانی رو قائل نباشیم و بگیم فردای قیامت معاد با همون بدن مثالی است، خب اون شبهه‌ای در اونجا وارد نمیشه. اما شما که میگید معاد جسمانی هم هست که قبلا با هم بحث کردیم، خب یکی از مسائلی که پیش میاد اینه، اگر بدن یک انسانی رو یک حیوانی خورد، پلنگی درید و خورد، یه شیری یک انسانی رو خورد، خب این بدن انسان جذب بدن اون پلنگ شده. حالا این پلنگ هم اتفاقا توی آتش سوزی تو جنگل سوخت، یه مشت خاکستر شد. خب فردای قیامت قرار بدن این انسان حاضر بشه و نفس به این بدن برگرده و محشور بشه، این بدنش که جذب بدن پلنگ شده، این چجوری میشه؟ گاهی میان سخت‌ترش میکنن، میگن اگر بدن یک مؤمنی به وسیله یک کافری خورده شد، داره یه آدم خوار پیدا شد، اومد بدن یه مؤمنی رو خورد، بدن مؤمن جذب بدن کافر شده، خب فردای قیامت معاد جسمانی باشه، این بدن کافر که باید عذاب بشه، بدن مؤمن که باید پاداش خیر و ثواب ببینه، خب این اونجا چجوری میشه؟ چه حالتی پیدا میکنه؟ یا به عکس بدن یک کافری رو، حالا مؤمن اتفاقا بدن کافر رو متوجه نشده چجوری بود و خورد، بالاخره شبه هستی که به ذهن میاد اینا رو مطرح میکنه، یا نه اصلا جور دیگه میگیم آقا اینم گفتن، بدن انسان پوسیده شد، خاکستر شد، درخت ریشه دوانید به اون قبر اتفاقا را پیدا کرد، مواد غذایی که گرفت از اون اجزای بدن اون میت جذب کرد، اومد اینم برگ و گل داد، این برگ و گل و حیوان و میوه رو حیوان یا انسان خوردن، جذب بدن یه انسان، اینو چجوری میشه؟ در اینه میگن شبهه آکل و معکول، آکل خورنده، معکول خورده شده، اونی که خورده چجوری میشه؟ اونی که خورده شده بدنش چجوری میشه؟ این شبهه به نظرشون رسیده که یک شبهه دیگه مثلا مردفکنیست و خیلی هم مشکل و دشواره. جواب، بنده یادم میاد جلسه 23 یا 24 یا 25 معاد بود که داشتیم معاد جسمانی رو هم بحث میکردیم، اشارهی کردم و یک تذکر مختصری اونجا دادم، حتی یه روایتی هم که حالا امشب باید دوبارم بخونم، این روایت هم اون جلسه خوندم، دوباره به یاد داشتم، مراجعه کردم، دیدم بله، ولی همون موقع گفتم اینا رو تو بخش شبهات معاد جسمانی دقیق تر بررسی میکنیم، اونجا با اشاره رد شدم، لذا امشب به اندازه‌ای که وقتمون اجازه میده یه کمی دقیق تر به این بحث بپردازیم. سه تا جواب بنده در نظر گرفتم با توجه به اون چه که بزرگان ما در طول تاریخ مباحث اعتقادی که این مسائل رو طرح کردن به این مباحث پرداختند و جواب دادن. اولیش میگیم عذاب در واقع مال نفس نه بدن، منتها چون جلسه گذشته یه عزیزی هم این سوال رو از بنده پرسیدن، بهشون عرض کردم من اینو قبلا گفته بودم، الان اشاره میکنم، اصلا چرا باید در قیامت بدنی باشد؟ چون ببینید ما الان اگر عذاب میشیم چون نفس داریم، روح داریم، وگرنه خود این بدن منهای نفس که اصلا براش چیزی مطرح نیست. همین بدن بنده رو حالا بیهوش کنن، هر ضربه‌ای به این دست بزنن، با چاقو این بدن رو جراحی کنن، من چیزی متوجه نمیشم، چون نوعی مانع بین ارتباط نفس و یا اون قوایی که قرار این احساس کنه ایجاد میکنن. و از نظر فلسفی هم این بحث متخصصین کردن، حکما گفتن اگر مثلا چشم الان میبینه این ابزار قوه بینایی است، نه اینکه این بدن ببینه، این مثل عینک بنده است، من عینک رو نزنم این خطا رو اصلا نمیتونم بخونم، ولی وقتی عینک رو میزنم میخونم، عینک ابزار قوه بینایی منه، گوش ابزار قوه شنوایی منه، اینا همه مال نفسه. حالا بدن ابزاره، ما اگر فرض کنید این نفس بخواد در قیامت عذاب ببینه، حالا اصل مال نفسه، منتها این منتها رو دقت کنید، جواب اون عزیزی هم که سوال کرده بودن اصلا چرا باید بدن باشه، این بحث رو مطرح کردن. ملا صدرام در اسفار خوب بهش پرداخته، میگه تشخص و تعین نفس به بدنه، یعنی اصلا نفس باید با بدن همراه باشه، نفس در این دنیا با بدن دنیایی، نفس در برزخ با بدن برزخی مثالی، نفس در قیامت با بدن قیامتی. ولی عذاب در دنیا مال بدن نیست، مال نفسه، در برزخ هم مال نفسه، در قیامت هم مال نفسه. لذا اگر فرض کنید حالا این بدنها، حتی ما نتونیم بگیم این بدنی که فردای قیامت با این نفس همراه شده از یه اجزای مادی دیگر برفرض، ولی بحث عذاب جای خودش باقیه و مشکلی ایجاد نمیشه. این یه بحثه که حالا قبلا هم اشاره کردم، دارم یادآوری میکنم که فرق روح یا حالا عقل به معنای اصلیش که اول ما خلق الله و نفس در اینه که عقل که روح مقوله عقلیست، وجودن و بقاء نیاز به ماده نداره، نفس افعالا نیاز به ماده داره، برای پیدایش نیاز به ماده داره، ولی روحانیت البقاست، اون بحث خودشو داره. این باید برای تشخص و تعین با ماده همراه باشه. حالا ماده عنصری، ماده قیامتی، مال عالم مثالی به جای خودش. این نکته اول که تقریبا یه اشاراتی شده بود. اما نکته دوم، این رو هم باز حکما گفتن و خیلی دقیق هم مطرح کردن، گفتن شیئیت شیء به صورت شیء نه مادهش. انسان مرکب است از صورت و ماده. یعنی چی؟ میدونم یک کمی خسته کننده است، ولی من اینا رو میشکافم، سادش میکنم، چون نیاز داریم انشالله باید به این مباحث. بعد اون وقت روایات رو میخونیم، ببینید روایات ما اینا رو چجوری برای ما توضیح داده و حل میشه انشالله. میگن شیئیت شی به صورتش نه ماده. ما وقتی یه موجود مرکب در نظر میگیریم، یه وقت مرکب رو میگن مرکب صنایعی، مثلا این تریبون که الان شما میبینید یه چیز صنعتی ساخته شده، یه چیزی است که صناعیه، مرکبه از چی؟ چوب و شکلی که این چوب پیدا کرده، صورتی که پیدا کرده. شما آیا هر جا چوب دارید به شکل میز دارید؟ چوب به شکل در دارید، چوب به شکل صندلی دارید، چوب به شکل کتابخونه دارید. میگن شیئیت شی به صورتشه. میز بودن اینه، حالا مادهش چوبه، حالا ماده عوض بشه، آهن بشه، ولی شکل وقتی میز بود میگیم آهن که میز است، چوب که میز است، یا چوب. میگن شیئیت شی به صورتشه. اما یه مرکب جسم طبیعی داریم، نه جسم صنایعی، اینا جسم صناعیه، با یه مسامحه داریم مطرح میکنیم. اما در مرکبی که مربوط به جسم طبیعیه چگونه است؟ بدن درخت جسمه، بدن حیوانم جسمه، بدن انسانم جسمه. اما بدن درخت، این تنه درخت، جسمیست با صورت نباتی درختی. نفس نباتی صورت این درخته. بدن حیوان ماده صورت حیوانی است، صورت حیوانی نفس حیوانیه. بدن انسان، بدن بنده، بدن شما، بدن دیگران، صورت مشترک همه ما میگیم صورت انسانی، ولی شما یه صورتی دارید، ایشون یه صورتی دارن، بنده یه صورتی داریم. میگن شیئیت شی به صورتشه. وگرنه اگر بخوایم به ماده ما بنگریم، حالا این ماده، ماده است که تو درخت هم هست، تو حیوان هم هست، تو انسان هم هست. اما صورت مثلا میزی ماده رو به این شکل میخواد در مرکب صناعی، صورت انسانی در مرکب جسم طبیعی بدن با این خصوصیت میخواد، لذا اگه بدن ما شرایط لازم نفخ روح نداشته باشه، نفخت و فیه من روحی، حالا به معنی جسمانیت الهدوس و روحانیت البقا یا حبتت الیک من المحلل عرفهی هرچه گفتن باشد، که این جسمانیت الهدوس و روحانیت البقاش نظر مورد قبول حکماست در جو غالب، میگیم خب این بدن الان میتونه نفس صورت انسانی پیدا کنه، مثل این میز که به وسیله نجار به این شکل در اومد. حالا خب، حالا وقتی صورت نفسه، نفس که از بین نمیره، نفس که باقیه، حالا فرض کنید مادهش هم عوض شد، یه ماده دیگه جاش اومد، مشکلی که از نظر عذاب و پاداش و ماده جسمانی پیدا نمیکنه، چون مهم نفس باید این رو دریابه. حالا این نفسم، حالا این در قالب مثال عرض میکنم، اما مثل اینه که مثلا بنده بگم که آقا ما میخوایم میز داشته باشیم، حالا یه وقت با چوب مثلا گردو میز درست کردیم، یه وقت با چوب مثلا فرض کنید که راش درست کردیم، یه وقت با یه چوب دیگه درست کردیم، میگیم به نفس با بدن باید همراه باشه. حالا در عالم برزخ با بدن مثالی است، در عالم دنیا با این بدن دنیایی است. حالا تو همین دنیا، جلسه قبل اشاره کردم، مگه بدن شما در این دنیا در طول 70 80 سال چندین بار تغییر نمیکنه؟ میره جاش چیز دیگه میاد. خب شما همونید دیگه. یه تعبیری دارن حکما، میگن حکم این همانی، این همان است. بنده حضرت عالی رو مثلا 20 سال قبل دیده بودم، بعد از 20 سال، این 20 سال شما رو ندیدم، بعد از 20 سال شما رو دیدم، میگم شما همونید ولی خیلی شکسته شدیدا، خیلی پیر شدیدا، یا نه الحمدلله ماشاءالله خوب جوون موندیدا. میگم این همانه. حالا یکی بغل دست من، رفیق مشترک ما دوتاست، یادش رفته شما رو، میگم ایشون فلانیه، میگه ایشون همونه، میگید این همونه. این همونه نفسش همونه. بحث مرحوم علامه طباطبایی که جلسه قبل مطرح کردیم، اونجایی که بحث کم میاره، اونجا که مثل و کم میاره، با اون دقتی که ایشون فرمودن، وقتی میگیم این همانه، خب بدن که همان نیست، بدن که تغییر کرد، حتی سلولای مغزش هم که تغییر کرد، این بدن که بدن دیگریه، ولی نفس است که با این بدن، با این تشخص باقی مانده. اینو اجازه بدید من از دو بزرگی که در تاریخ مباحث حکمی ما شیعیان حق به گردن ماها دارن و این بحث رو هم مطرح کردن، از زبان اونها بگم براتون. یک، مرحوم ملا صدرا در کتاب المبدأ والمعاد جلد 1 صفحه 395 میگن ملاک حقیقت، حقیقت تحقق داشتن و تشخص انسان. این که من میگم حضرت عالی الان به عنوان یک انسان تحقق دارید، موجودیت دارید، این شی به عنوان یک میز الان تحقق داره، الان اینجا یه واقعیتیه به عنوان یک میز، این شی به عنوان یک شی جمادی کاغذ و نوشته و کتاب قرآن کتاب چیزی موجودیت داره. ملاک حقیقت و تشخص انسان نفس ناطقه اوست. به دیگر سخن میتوان گفت صرف نظر از تعلق نفس به بدن، بدن دارای ذات و حقیقت نیست. یعنی اگر نفس همراه بدن نبود، شما این رو به عنوان انسان نمیشناختید، به عنوان، لذا بعد از مرگم میگیم جسد انسان. قبلا عرض کردم وقتی سقراط رو محکوم به اعدام کردن، شاگردا اومدن ودا کنن، ناراحت بودن، چه بودن، بعد با استاد گفتن استاد شما رو کجا دفن کنیم؟ گفت منو که پیدا نمی کنید، بعدن هم هر جا خواستین دفن کنین دفن کنین. حکیمه دیگه، چرا سقراط میگه منو که نمیتونید پیدا کنید، من که نفس منه. اون میره در عالم برزخ و با اون بدن مثالیش جایگاهی که داره، جسد منو بله. لذا شما وقتی تشییع جنازه هم میرید میگم آقا کجا بودید؟ میگید رفتیم تشییع جنازه فلانی. پس فلانی غیر از جنازه شه، این که انسان، یه بدنیه مثل ابدان دیگه باید تغییراتی حالا لیاقت نفس رو پیدا کرده، حالا به قول حاجی سبزواری به جایی رسیده که جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. دیگه این بدن نمیتونه این نفس رو نگه داره، نفس باید از این بدن خارج بشه. خب بدن دارای ذات و حقیقت نیست و از تعین خاص نیست، برخوردار نیست. پس وقتی شخص انسان معکول واقع می شود، یه انسانی خورده شد به مثل پلنگی، شیری، گرگی، انسان دیگری، اجزای بدنش از طریق تغذیه جزو بدن یک درنده یا انسان دیگر می شود، به شخصیت انسان وی آسیبی نمی رسد و او در روز حشر با بدنی که به نفس ناطقه اش متشخص و متعین است محشور می شود، اگرچه اجزای آن تغییر و تحول پذیرفته باشد. و حرف منطقی و حکیمانه و دقیق انصافن. این المبدع و المعاد جلد 1 صفحه 395. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری برای اینکه یک تغییر ذائقه‌ای بشه، اگر خستگی بحثای عقلی برطرف بشه، من حیفم میاد از حاجی گفتم اینو نگم، اینا وقتی تو مسائل عقلی، تو مسائل حکمی دقیق می شدن، فکر می کردن، زحمت می کشیدن، این معضلات رو می نشستن حل می کردن، می نوشتن، توفیقاتشون بر مبنای تعبد، بندگی و در این لازمه بندگی واقعی خود را شکستن. یه نمونه بگم بعد وارد بشم. عزیزان من، خدایا تو شاهدی، اول برای خودم میگم، بعد از باب دلسوزی، نتیجه عمرم اگه بخوام بگم، و این یک سالی هم که به هر میزانی که توفیق پیدا کردیم با هم بحث کنیم، این 30 سال هرچی تونستیم با هم گفتگو کنیم، بخوام بگم تو این یه جمله اساره همه حرفا میگنجه، مبالغه نیست. خود را نبین که رستی، خودبین نباشی، خودمحور نباشی، خودخواه نباشیم. بابا انبیا اومدن ما حق خواه بشیم، خدا خواه بشیم، خدا بیم بشیم. حالا ببینید اینا چجوری بودن. حاجی سبزواری رفت حج از سبزوار، از راه دریا میرفت، از دریا برگشت جنوب به کرمان رسید. یک مدرسه علمیه بود، وبا اومده بود و همراهش وبا گرفت، از دنیا رفت و خودش دید دیگه تنهاست و گفت مثل این که حکمت الهی اینه، من یه مدت گمنام، حالا که تنها شدم مشغول ریاضت و خودسازی بشم. رفت تو با لباس مبدل، لباس روحانیشو گذاشت کنار. حالا این حاجی کیه؟ حاجی سبزواری، ملایی که ناصرالدین شاه تو سفرنامش می نویسه وقتی من از تهران برای مشهد می رفتم به سبزوار رسیدم، علما دیگران به دیدن من اومدن، حاجی نیومد. گفتم حاجی سبزوار، او که حل نمی زاره. گفت ما می ریم دیدنش. رفت وارد مدرسه، حاجی می خواست بشه، گفتن حاجی رو درس می ده، بیرون باش، درسش تموم شد بیا تو. درسش که تموم شد رفت تو. حاجی گفت احترام درس بیشتر از احترام شاهه، لذا من نمیتونستم درسمو تعطیل کنم. حالا بفرمایید. اتفاقا موقع نهار بود، اون خادم اومد، حاجی غذاتونو بیارم. گفت بیارید. یه مقدار دوغ بود و نون و خوش گذاشتن جلو حاجی. حاجی به شاه گفت بفرمایید نهار ما. شاه یه تیکه از اینا زد، نمیتونه بخوره این دوغ و این نون خشک و از اینا. گفت اجازه میدید یه مقدار پول خدمت شما بذارن از غذاهایی که شما باید تقویت بشید بتونید. گفت نه نه، ما اینا رو خوردیم، میتونیم این حرفا رو بزنیم، از اون پولاتون بخوریم دیگه بلد نیستیم از این حرفا بزنیم. گفت پس یه چیزی از من بخواید. گفت نه، من از شما چیزی نمیخوام، ولی به مردم خدمت کنید. گفت اجازه بدید مالیات شما رو معاف کنم، چون باغ و ملک داشت. گفت نه، بعد از دیگران میگیرید، بقیه به فشار مبتلا میشن، منم یکی از این مردمم. حالا شاه افتخار میکرد، بعد افتخار میکنه که من به دیدن حاجی سبزواری رفتم. این حاجی رسیده کرمان با لباس مبدل، رفت مدرسه علمیه، گفت یه حجره میشه به من بدید؟ گفتن که حجره مال روحانیونه، وقفه، ما به شما با لباس مبدل بود نمیشناختن، ولی یه حجره خادم هست، مدرسه خادمش رفته. اگه حاضری خادم این مدرسه بشی حجره رو بهت میدیم، ولی با توالتا رو بشوری، آفتاب آراب کنی، برای طلبه ها بری خرید کنی، که باشه اشکال نداره. دو سال توی اون حجره خادمی موند، توالتا رو میشست، آفتاب آراب میکرد، برای طلبه ها خرید میکرد، مشغول خودسازی بود. طلبه ها با هم بحث میکردن، اون میگفت حاجی سبزواری نظرش اینه، اون میگفت نه نفهمیدی اینه، حاجی گوش میکرد هیچی نمیگفت که خودمم. بعد از دو سال، خدایا اینا چی بوده؟ من بیچاره کجام؟ چی دارم فکر میکنم؟ و خدا به اینا چی داده؟ که الان چیزایی که من راجع به زندگی حاجی سبزواری میدونم و خوندم و یا بعضی بزرگان نقل کردن شنیدم، بخوام بگم متحیر میشید همتون. بعد از دو سال پاشد اومد شهر خودش، درسش رو شروع کرد. آوازه درسش هم پیچیده بود، از خارج از ایران هم شیعه میمدن پای درسش. این طلبه های مدرسه کرمان اومدن سبزوار پای درسش. این همون خادم مدرسه مونه. یه روز اومدن جلو، شما خادم مدرسه؟ ساکت باشید. وقتی که خلوت شد گفت بله. همه درس خوندنام یه طرف، اون دو سال یه طرف. اینا با خودشون در افتادن، انانیت کوبیدن. ولی من بدبخت یه روز خوب به من همسایم سلام نکنه، تا فرد شب خوابم نمیبره، چپ چپ نگاهش میکنم. یه روز توی جلسه دینی بیام، حالا یه بنده خدای حواسشم نبوده، سلام کردی واقعا نشنید؟ نه خیر، من رفتم حسینیه حاجیان سلام کردم، جواب ندادن. بابا حالا این حاجی سبزواری، ببینید این مطلب رو چجوری برای ما حل کرده. من گوشه ایشو عرض میکنم. تمام حقیقت هر چیزی، مرحوم ملا صدرا جلد 9 اسفار صفحه 167 این مطلب رو گفته. حاجی در منظومه این بحثو میاره و اینجوری مطرح میکنه: تمام حقیقت هر چیزی صورت آن چیز است، و اگر اجزاء بدن مأکول جزء بدن آکل بشود، به معنای این نیست که صورت آن چیز هم به آکل منتقل بشود، زیرا ماده غذایی بدن مأکول به بدن آکل منتقل می شود نه صورت آن، و صورت هیچ چیز تبدیل به صورت دیگر نخواهد شد، و صورت هیچ انسانی که تمام حقیقت اوست به هیچ انسانی منتقل نخواهد. این نکته آخر رو دقت کنید: صورت هیچ انسانی که تمام حقیقت اوست. دقت کنید، قبلا کرارن بحث کردم اینا، گفتم زمانی که ما میمیریم، به تعبیر بیان عرفی عامیانه میگن قبض روح، ولی تعبیر دقیق قرآنی چیه؟ توفی نفس. الله یتوفل نفس را وقتی تعبیر میگیره، اون حالتی که نفس ما داره مؤمنه، متدینه، خودخواه، کافره، با چه حالتی جان از بدن خارج شده، اون حالت مال هر کس مخصوص خودشه، اون میشه صورت نفسانیش. خب اون صورت نفسانی که حالا گرگ اومد یه آدمو خورد، لحظه ای که این آدمو خورد، خب نفس از بدن جدا شد دیگه. این نفس جدا شد، چه حالتی داره، چه شخصیتی داره؟ اون شخصیت نفس میشه صورتش. این صورت که به دیگری داده نمیشه، مال نفسه. و در قیامت هم، حالا روایت میکنم براتون، در قیامت هم با اون حالت نفسانی بدن همراش میشه، و این بدن با اون نفس با اون حالت جایگاه داره. بهشت کدوم درجه بهشت؟ خدایی نکرده جهنم کدوم درکه جهنم و در چه مراحل؟ لذا این، ببینید چقدر عمیق این حرف. صورت هیچ انسانی که تمام حقیقت اوست به هیچ انسان دیگری منتقل نمی شود. حالا اگر مثلا صورت یک مؤمن تمام عیاری که با هوای نفسش در افتاده و یک رجل الهی شده، یا یک، حالا نگم رجل، مخصوصا حالا که دیگه خیلی باید احتیاط کنیم، یک نساء الهی شده، این فرد اگر به وسیله یک کافری خورده شد، به وسیله یک درندهی خورده شد،
آیا اون شخصیت نفسانی به اون منتقل میشه؟ اون که یک حیوان درنده است یا یک کافر مثلا آدمخواره؟ شخصیت نفسانی با نفسه، حقیقت انسان نفسه. نفسم آقا چه کاری کرده؟ این که بارها من تو این جلسه به عزیزان عرض کردم عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، یعنی چه کار میکنیم که لحظه جدایی نفس از بدن مؤمن از دنیا میریم؟ یا خدایی نکرده یه عمر مدعی ایمانیم لحظه جان دادن کافر و منافق و مشرک از دنیا بریم؟ اون خطرناکه، باید روش فکر کنیم. خب پس این عبارت ایشون، صورت هیچ انسانی که تمام حقیقت اوست به هیچ انسان دیگر منتقل نخواهد شد. این اجزای بدن. خب حالا بیایم رو اجزای بدن. در رابطه با اجزای بدن نکته سوم، نگاه دینی. در روایات ما، من دو قسم رو از روایات خیلی زیاده، ولی من دو دسته از روایت رو در رابطه با این بدن ما چگونه میشه در قیامت و این نفس با بدن همراه میشه، که این بحثای عقلی را که این بزرگان ما و حکما مطرح کردن، این روایات هم برای ما جنبه شرعی و نقلی و دینیشو باز میکنه، عنایت بکنید. یک، در بهار جلد 7 صفحه 43 که این روایت بود که من تو جلسه 23 یا 24 به مناسبتی خونده بودم، ولی اون روایت بعدی میخوام بخونم، نه بحث نکرده بودم. امام صادق علیه السلام از ایشون سوال شد، سؤل عن المیت، راجب میت سوال شد، یبلا جسدو، جسدش میپوسه، پراکنده میشه؟ قال نعم. من همینجا یه سوال جواب بدم، هم برخی عزیزان از طریق سایت این سوال پرسیده بودن، هم حضوری برخی از من پرسیدن. اون بحثی که جلسه قبل عرض کردم که حتی بعضی ابدان نمی پوسه، مثل بدن ابن باوی، در ابن باوی مرحوم شیخ صدوق و برخی بزرگان سوال کردن، خب حالا این بدنم نپوسه، ولی این بدن به درد قیامت میخوره با همون بدن اون؟ نه، ما داریم که همه ابدان در بهشت شاداب و جوانن و اقتضای بدن قیامتی رو دارن، به این معنی که خوردن هست، دفن نیست، آمیزش هست، تولید مثل نیست، پیری و فرسودگی و خستگی و بدن به اقتضای اونجاست. حالا چه عنصری از ما که در خاکستر مونده بعد تبدیل به بدن بشه، چه همین بدنی که تمام عیار باقی مونده، این روایات حالا اونو توضیح میده، مخصوصا روایت بعدی که میخوام بخونم. ولی حالا در حالت عادی جواب دادن، خب بله بدن میپوسه. قال نعم، حتی لا یبقى لحم ولا عظم الا طینته. اینو دقت کنید، طینت در روایات ما دو جا داره، یکی مثل اینجور روایات که در رابطه با بدنه که از تینه، و لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، تین از خاک، خاکستر. یه تینت بحث ارواحه، الارواح و جنود و مجنده، اونجا بحث خاص خودشو داره. ولی اینجا دقت بفرمایید، سوال شده یا بدن میپوسه؟ امام صادق فرمود بله بدن میپوسه، نه گوشتی از او باقی میمونه، نه استخوانی باقی میمونه، الا تینته التي خلق منها، اون تینتش که از اون آفریده شده باقی میمونه. اجازه بدید من تو پرانتز یه توضیحی عرض بکنم، بعد برگردم به روایت که روایت بهتر فهمیده بشه. آقا شما الان یه درخت گردو مثلا تو تهران میبینید، ارتفاع فرض کنید که 15 متر، 14 متر، 20 متر، خب بعضی درخت های گردو خیلی، مثلا شاخه های قطوری که ما با دستمون هم بخواب اینو بغل کنیم نمیتونیم تنهی درخت و شاخه رو، این تینتش بخوایم به این معنی حساب کنیم چیه؟ یه گردو، درسته؟ همه اینا توی گردو بوده یا نه؟ ناخودآگاه یادم افتاد، مولا امیرالمؤمنین در دوران خانه نشینیشون که تو نخلستانهای مدینه نخل میکاشتند و چاه میزدند و آب وقت میکردند، یک امیانی کولشون بود یا بار مرکب بود داشتن میرفتند، یکی پرسید یا علی اینا چیه؟ فرمود نخلستان، هستهای خرماست دارم میکارم، نخلستان میشه. این درخت تنومند گردوی با این وزن، با این حجم، با این جسه، اصلش یه گردوه. لذا اگر شما یه دونه گردو داشته باشید، بخواید اینو در شرایطی که میتونه آب و هوا و غذا و اینا بهش برسه، تبدیل به اون درخت میتونه بشه. حالا اون مثلا هسته مرکزی اولیه‌ای که انسان از او به وجود میاد، نطفه گفتن، ذره گفتن، تینت گفتن، همه اینا گفته شده. اون اولیه که از اوست که یک بدن انسان، بدن رو میگم و نه نفس، بدن شکل میگیره. حضرت فرمودن بدن میپوسه، نه گوشتی باقی میمونه، نه استخوانی باقی میمونه، الا تینته التي خلق منها فانها لا تبلا تبقی في القبر مستديرتن حتی يخلق منها كما خلق اول مره. از این روشنتر، اونم تحلیل عقلیش بود. اون اجزای اصلی موجودیتش به تعبیر امروزی، حالا لغت امروزی به کار، یعنی بیان امروزی به کار ببرم، جلسه قبل یه اشاره کردم، الان مگه فیزیکدانا نمیگن کمیت در عالم ماده همیشه ثابته؟ اگر بدن این انسان الان خورده به وسیله پلنگ بشه، خب این پلنگ هم خاکستر بشه، چی بشه، اجزای اصلی در این عالم باقیست یا نه؟ اون اجزا، پس اون بدن اصلی من اصلش یه ذره بوده. حالا یه بحثایی هم امروز از نظر علمی تو بحثای سلولای بنیادی دارن، اینا در تخصص امثال بنده نیست، یه چیزایی خوندیم، نمیخوام وارد بشم، ولی عزیزانی که اگر رشته هاشون هست، من با برخی اطباء هم مشورت کردم، صحبت کردم، عزیزان اگر رشته شونه وارد بشن، مگه در سلولای بنیادی نمیگن یه سلول میتونه اونقدر تکثیر بشه که همه اجزای بدن رو ایجاد کنه؟ اینه که سلولای بنیادی میگن. حالا ما به زبان شرعی داریم میگیم. زبان شرعی چی میگه؟ میگه استخون دیگه نیست، گوشت دیگه نیست، ولی تینتش هست. تینتش، اون ماده اصلی خاکی بدنی ملکیش باقیه و این نه از بین میره نه فانی میشه، تو قبر باقیه. حالا ولو دوران پیدا کنه، بگرده از اینجا بره اونجا، از اونجا بیاد اینجا، تا اینکه یخلق منها کما خلق اول مره، همون جوری که اول یه ذره اومد و بعد حالا رحم مادر عواملی ایجاد کرد، یا مثل اون گردو مثال زدم، عوامل خارجی باعث شد این چنانی، دوباره این بدن شکل میگیره، رشد. اونم روایت گفته چجوری میشه، میخونم حالا. پس در برخی روایات یه دسته است، من یه دونش خوندم، عبارت تینت رو به کار برده در رابطه با بدن. تینت بدنی یعنی اون اجزای مادی اولیه ما. روایات دیگری که باز هم در شیعه گفته شده هم در سنی، ولی این تعبیر بیشتر تو روایات اهل سنته، تو روایات شیعه من سندشو پیدا کردم، یه تعبیری دارن، نمیدونم عزیزان شنیدن یا نه، عجب و زنبه، دنبالچه، یه چیز باقی مونده دنبال انسان. حالا بعضی گفتن دوم، نمیدونم چی، نه حالا تر روزی داده میشه یعنی چی. من یه روایتشو میخونم از پیغمبر خداست، یأکل التراب کل شیء من الانسان الا، خاک وقتی بدن انسان توش قرار دادی همه چیزشو میخورن الا عجب و زنبه، مگه اون دنبال چه؟ حالا بعضی ها اومدن به ظاهر حدیث اکتفا کردن، گفتن انسان هم مثل حیوانات دم داشته، دمش بعد که مثلا انسان که رشد کرده دمش از بین رفته، یه تیکه کوچولو تو دنبالچش. نه، اون چیزی که از این انسان باقی میمونه که با اون تعبیر تینت، با این تعبیر عجب و زنبه بگید چی میشه؟ مشخص میکنه یعنی چی. پیغمبر فرمودن یأکل التراب کل شیء من الانسان الا عجب و زنبه، قیل و ما هو یا رسول الله، این عجب و زنب که دنبال پشت سره چی، این چیه؟ قال مثلا حبت خردل منه ینشؤون، مثل یه دانه ریز خردلیه که نشو پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، یعنی حالا به زبان امروزی بگم سلول بنیادی، نمیخوام بگم حتما اونا، خب میگم زبان امروزی، به تعبیر خود روایی بگم تینت، یه ماده اولیه ای از این وجود، ولو خاکستر شده، ولو پودر شده، ولو نه همین بدن الان به همین حالت بدن مونده، ولی تو همون بدنش اون عجب و زنبه باقی مونده، اون تینت باقی مونده، اون رشد میکنه. خب حالا چجوری رشد میکنه؟ به چه صورت میشه؟ جالبه، اینا رو هم روایات برای ما توضیح دادن. اول در ذیل آیه شریفه 6 از سوره مبارکه تور از مولامون وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، در سوره مبارکه تور، حالا وقت نیست اون آیات قبلیشو خودتون ملاحظه بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم و توره و کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع، این آیه ششم، و البحر المسجور، دریای گدازنده، مثلا آتشباره عجیب و غریب فرض کنید. یعنی چی؟ آیات هم دقت کنید در رابطه با قیامت و معاد و این حرف هم هست. از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدن که مولا بحر مسجور یعنی چی؟ جواب مولا رو ببینید، هو بحر تحت العرش، یه بحریست در تحت عرش الهی، و هو ما اون غلیظ، اینا میتونه همه کنایه هم باشه، یعنی حالا من روایت میخونم، ترجمه میکنم، شما دقت کنید با این مقدماتی که عرض کردم، و هو ما اون غلیظ یقال له بحر الحیوان، یک آب غلیظیست بهش آب حیات گفته میشه، آبیست که از او حیات برمیخیزه، حیات و حیوان، حیوان جاندار، حیات صاحب حیات، یمطر العباد بعد النفخه الاولى 40 صباحا، بعد از این که نفخه اولا دمیده، یادتونه تو بحث قیامت نفخه صور رو مطرح کردیم، نفخه اولا و نفخه ثانیه، وقتی که اسرافیل میدمه، وقتی دمیده میشه، این از اون بحر که آب حیاته، باران 40 صباح 40 روز شروع میشه. حالا این 40 هم رمز ممکنه، اونایی که اهل دقت‌های عرفانی و عالمای خاص شهودات قلبی هستن، که اگر بهشون رسیدید سلام ما را به اونا برسونید، اونا همین اسرار را میتونن بفهمن، انشالله شهود میکنن که این ماه حیوان یعنی چی، این اربعین صباحن یعنی چی، این حالت باران یعنی چی. حالا انشاءالله بعد از ظهور پای تفسیر مولامون امام عصر بشینیم، 72 جز که از او دو جزش بیشتر نیومده، یا حضرتش بیارن، او وقت برای ما اینا رو بشکافن. ما همینقدر فعلا با هم بررسی میکنیم. بحر مسجور، این آیه شریفه قرآن، امیر المؤمنین فرمودن تحت عرش الهیست، آب غلیظی است که آب حیات بخشه، وقتی نفخ اولا شروع شد، یعنی قیامت قراره به انجام بشه، این 40 شبانه روز شروع میکنه به صورت باران ریختن، فینبتون من قبورهم، یه دفعه مثل گیاهانی که تو بهار باران میریزه، یه دفعه میبینید تو باغچه حیات و گوشه خیابون و حتی لای اسفالتا که یه ذره درز داره سبزه ها میزنه بیرون، یه دفعه اجساد برمیخیزن. یعنی اون آب، اون تینت را، اون عجب و زنب رو، اون ذرات اولیه را پرورش میده میاره بالا، چون آب آب حیوانه. حالا اون آب چه ارتباطی با نفس داره که این بر میخیزه نفس با این؟ این یک روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام. یه روایت دیگر هم از پیغمبر خدا در این رابطه بخونم، این رو دررالمنصور در جلد 5 صفحه 339ش نقل کرده از سنی، بعد از شیعه هم اجازه بدی اگه رسیدم بخونم، ظاهرا ساعت داره میگذره. پیامبر فرمودن، این در روایات شیعه هم هست، بین نفختین، بین نفخ اول و نفخ دوم، با اونی که امیرالمؤمنین در این روایت بیان کرده نگاه کنید، با هم از نظر معنا نزدیک میشه، یکی میشه. بین نفختین 40، 40 حالا سال سبا هرچی، اونجا سبا فرمود، 40 فاصله میفته این دوتا نفخ، و انه یبعث فی تلک الاربعین مطر یقال له مطر الحیات، در این 40 روز یا 40 حالا بعضی جاها سال، این 40 تا که حالا طبق اون روایت 40 روز بین نفخه اول و نفخه دوم که این باران که اونجا فرمود از بحر مسجور داره میباره، این باران رو بهش میگن مترال حیات، باران حیات، حیات بخش، زندگی میده. حتی تطیب الارض و تحتز و تنبت اجساد الناس نبات البغل، این اصلا این عالم رو به جنبش در میاره. اجساد انسان ها، بدن انسان ها، چه به صورت یه ذره، چه به صورت اون جسد سالم باقی مونده، چه به تعبیری عجب زنبه، چه به تعبیری عجب زنبه، چه به تعبیر اون ذره، هرچی اینا که توضیح دادم، اینا شروع میکنن به رویش مثل رویش گیاهان. ثم ينفق النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، بعد نفخ ثانی شروع میشه، حالا همه برای قیامت آماده میشن. خب آقا اگر دانه پراکنده شده در این فضای مثل تهران لابلای اسفالتا با هوای آلوده این چنانی، ولی باران بهاری و فصل بهاری حتی تو این هوای پر از گازوئیل این گیاه ها رو یه دفعه از لای این مثلا موزاییک و اسفالت میده بیرون، اون بارانی که از بحر مسجور الهیه با اون توضیحاتی قبلا بحث توان خدا در زنده کردن موجودات داریم و این اجساد رو اونم با بحثای حکمی که کردن نمیتونه با اون نفسی هم که تشخصش حفظ کرده در عالم برزخ باقیه، حالا بدن خودش رو انتخاب میکنه. مولوی شعر قشنگی داره، قبلا براتون خوندم، میگه چطور پاد کفش خودش رو میشناسه، نفس بدن خودش رو نمیشناسه. یه 10 تا کفش اونجاست، حالا تاریک نمیبینی، پا میکنی میگه این کفش من نیست ظاهرا، یه چراغ روشن کنید. چرا؟ میگه راست میگه، این کفش من نیست. میگه پای تو کفششو میشناسه، وقت نفس با اون تشخص بدن خودشو نمیشناسه. مضافاً بر این که جواب سوال بعدیش هم جواب داده باشیم، خب حالا در قیامت این همه انسان‌ها از زمان حضرت آدم دوره ما تا بعد از ظهور حضرت که همه رفتن قرار محشور بشن، چقدر اجزا تو این عالم هست که همه رو، همه این گردوها رو رشد بده؟ غیر از این که خیلی عالم گسترده است و این عالم همه زیر رو میشه، عالم خاص قیامته که از شمس و کبرت و از نجومون که در همه اینا که میدونید با توجه به همه اون عوالم، اصلا نفس قدرت انشاء بدن داره، همونجوری که در عالم برزخ بدن مثالی انشاء میکنه، در عالم قیامت هم میتونه اجزای لازم و اون ذره اولیه خودشو بهش بده، رشد کنه، بیاره بالا. اینا هیچ کدوم از نظر عقلی هیچ مشکلی نداره، از نظر شرعی هم آیه و روایت زیلشو و روایات دیگر که من اشاره کردم، و لذا اینا شبهه ایجاد میکنه. نه خیر، بله آقا، فردای قیامت با بدن محشور میشویم، بدن به اقتضای قیامت. حالا اگر یه انسانی مثلا تو این دنیا تصادف کرد، له و لورده شد، اصلا بدنش رو جمع کردن توی کفنی گذاشتن دفن کردن، قیامت چجوری محشور میشه؟ شاداب و بدن سالم و سرحال، ولی شما ببینید میشناسید. شما در عالم خواب مثلا یه عزیزی که 20 سال قبل از دنیا رفته بود، از آشنایانتون بستگانتون بود و میشناختید، حالا تو عالم خواب میبینید، میبینید با دیدن چشم دل در عالم خواب، ولی قیافش هم میبینید یا نه؟ و هم گاهی میگید خیلی سرحالتر از موقعی بود که مرده بود، گاهی میگید خیلی آزرده تر از اون موقعی بود که مرده بود. اینا همه تعبیر داره. خب این در عالم برزخ از کجا اومد؟ نفس بدن مثالی ایجاد میکنه، و همین کار ما در این عالم هم در عالم قیامت هم میتونیم. خب این جمع، تا اینجا بحث معاد و شبهاتش تمام شد. جلسه 69 هم انشاءالله به یمن عدد 70 که خودش یه بحثی هم داره، ما اگر عمری بود بعد از جلسات ماه مبارک رمضان، چند جلسه هم از شما اجازه میخوام آثار تربیتی و انشاءالله توجه به معاد که در روایات ما تأکید شده، برید قبرستونا، مرحوم
آشمامتقی آملی رحمت الله علیه، نمیدونم مسنایی که توی این مجلس ایشونو دیده باشن یا نه، بنده که محضر ایشونو درک نکردم، مسجد مجد که نماز میخوندن و از بزرگان و علمای شیعه بودن، صبح درس فقه میدادن، همه فقها علمای سطح بالای تهران میرفتن گوش میدادن، عصرا درس فلسفه میدادن، اونایی که اهل بحثای فلسفی بودن میرفتن، شرحالشون که با خط خودشون انجمن مفاخر چاپ کرده آقای دکتر مهدی محقق اینو به چاپ رسونده، من اونجا خوندم با خط خودشونه. ایشون میفرماین نه اون بحث فقه صبح منو قانع میکرد، نه اون بحث فلسفه عصر، احساس کردم یه خلایی دارم، همه رو تعطیل کردم رفتم نجف، کنار زری امیرالمومنین گریه میکردم، آقا من آرام نمیشم، یه چیز دیگه میخوام، گم شده دارم. یه پیرمردی پیدا شد، این پیرمرد اهل معنویت بود، یه مدت آرام شدم، دیدم نه یه چیزای بارشه، با این بودم، ولی بعد از مدتی دیدم نه اینم خیلی در سطح بالا نیست. دروس حوزه رو رفتم، دیدم چیزی اضافه تر از اونی که من بلدم نداشتم. خلاصه به ذریع حضرت چسبیدم و ناله منو راهنمایی کردن به کلاس درس مرحوم استلی آقای قاضی رضوان الله، دیدم گم شدم و پیدا کردم. تا مرحوم قاضی زنده بود دیگه من پای درسش بودم، اون چنانم با ایشون دیگه نزدیک شده بود که دختر ایشونم عروس مرحوم استلی آقای قاضی شد، پسرشون با ایشون. بعد میگن که من یه وقتی میدیدم مرحوم استلی آقای قاضی میرن تو وادی السلام، خیلی طول میدن، میشینن لای قبر را نگاه میکنن، برام سوال بود، بنا داشتم از ایشون سوال کنم که آقا این همه مثلا توی قبرستان میری برای چیه؟ گفت اتفاقا یه شبی من هوا سرد بود نجف، به سبک ما ایرانی ها اومدم یه کرسی مانندی درست کردم که بتونم سرما نخورم، قرآن روی کرسی بود، من پام زیر کرسی، شک برداشت منو پام زیر کرسیه، قرآن روی کرسی، این جسارت به قرآنه یا نه؟ بعد گفتم نه دیگه، قرآن بالاست، من خوابیدم. صبح اومدم سر درس، دیدم مرحوم استلی آقای قاضی میفرمان آقا احترام قرآن خیلی لازمه، ولو روی کرسی پاشه پا زیر کرسی نذارید. خب فهمیدم داره به من میگه. درس که تموم شد رفتم خدمتشون، گفتم که آقا اینا رو از کجا فهمیدی؟ فرمود تو قبرستونا زیاد رفتم. یعنی سوال اون جوابم داد، یعنی این که من میرم تو قبرستونا، آقا یکی از اسرار قبر انسان رو متوجه عالم برزخ و قیامت میکنه، اینا رو انشالله بعد از عید بحث خواهیم کرد اگر عمری بود. یکی از اسرار قبر، قبرستونا ممکنه انسان لیاقتی پیدا کنه با ارواح مرتبط بشه. حالا دیوونه بازی در نیاریم، بعضی همون یه حرکات عجیب غریبی سر بدیم، اونا هم باید حواسمون جمع باشه. ولی این که گفتن تشییع جنازه برید، نمیدونم مجلس ترحیم برید، نمیدونم قبرستان برید فاتحه بخونید، حالا واقعا بیایم فکر کنیم. بنده رفتم قبرستان، خالام که الحمدلله همه قبرستان ها این تابلو رو زدن، السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله. این آدم تکون نمیده، کیف وجدتم قول، ها چه دیدین، چه خبر بود؟ و وقت یکی مثل شیخ بهائی، شرحالشو همه نوشتن دیگه، شیخ بهائی پدر مرحوم علامه مجلسی با یه عده‌ای میرن تخت فولاد اصفهان سر قبر بابا رکن الدین، نمیدونم رفتید یا نرفتید، از بزرگان عرفای شیعه است، من توفیق زیارتشو کرارن داشتم، میرن فاتحه‌ای بخونن، ضمن فاتحه خوندن یه دفعه شیخ بهائی برمیگرده به بقیه میگه شماها شنیدین؟ اونا میگن نه چی؟ میگه خب پس با من بود. گفتن چی شد؟ گفت از تو قبر صدا در اومد شیخ و ناخود را باش، من چون شنیدم پس معلومه مرگم نزدیکه، اومد گفت که کارام میخوام جمع جور کنم، من دیگه خیلی زنده نیستم، مردم منو ببرید مشهد دفن کنید. یه هفته بعدش هم از دنیا رفت. بابا خبرایی تو این عالم. ولی مشغله مادی و تو عالم ملک بودن و حجاب تعلقات دنیوی اون چنان من بیچاره رو گرفتار کرده که لذا حال یک بنده خدای شهرستان رفته بودن چندی قبل، گفتم براتون یک چند سال قبل بود، یه شهرستانی رفتم به یه مناسبتی، یکی از دوستان ما متدین بود، سراغش گرفتم، گفت ایشون از دنیا رفت، گفتم عجب بچه هاش اینا، گفت بله مجلس ختم گذاشتن تو همون مکانی که بنده رفته بودم، گفت تو همین مکان، ولی بچه هاش اومدن گفتن که به مداح و منبری روزه نخونی، ما حال گریه نداریم، فقط یه چهار کلام بگو، با اگرم اجازه میدن این مکان یکی بیاد بزنه، چون تازگی الحمدلله با نی و اینا هم که خدا رو شکر پیشرفت کردیم، خیلی عالی شده، یعنی حتی توی مجلس ختم هم دیگه حالا حوصله یه اشکی ریختنی، یه دلی تسکیه کردنی، یه توجهی با عالم معنا پیدا کردنی، اینا خیلی، چرا قرآن بیشترین آیاتش راجع به قیامته، معاده، مرگه، بعدش توحیده، یعنی وقتی اینو شمارش کردن میگن از نظر کمیت اول بحث مرگ و آخرت مقصد، بعد بحث مبدا مطرحه، حالا امیدواریم خدا عنایت کنه. خب ما یه رسمی هر ساله داریم، آخرین جلسه سال قراردادی و آخرین جلسه سال تحصیلی، سال تحصیلی که دیگه معمولا اواخر خرداد و اوایل تیر، ما معمولا خب ما بچه مدرسه ای هستیم، تابستونا تحت و تو جلسات خاص مناسبت ها نه، اونجا هم داریم، حالا هم دیگه آخر سال یه عرض ادبی به ساحت مقدس امام عصر داریم، حالا هم که الحمدلله ایام اون امام، تحت این عنوان که آقا شما مثلا آخر سال میشه میاید، اگه حسابدار دارید تو کارهای مالیتون میگید بررسی کنین امسال بیلان مالیمون چگونه بود، خانما بیشتر مثلا نگرانن وضع خونهشون، خونه تکانی و تمیزکاری و نمیدونم نیرو کمک بگیرن، آقایون شما کمک بدید یا کارگر کمک کنن خونه رو سر سامونی ببخشین. ما این آخر سال دو نکته برامون مطرح میشه، یک آیا خونه تکونی رو دلمون داریم یا نه، این یه سالی که گذشت چقدر واقعا طبق فرموده مولا مؤمن نیست کسی که دو روزش یکسان باشه، چقدر عوض شدیم، چقدر تکون خوردیم، چه اخلاق بدی که پارسال داشتم امسال کنار گذاشتم، چه جنبه هایی که پارسال در من بود امسال دیگه انشاءالله سعی کردم، تلاش کردم، اینو بیایم این چند وقته یا آخر سال خودمون کلاه خودمون رو قاضی کنیم، پیش هیچ کس، ما مثل مسیحیان نیستیم بریم کلیسا پیش کشیش اعتراف کنیم او بگه توبت پذیرفته شد، نه، یک شب تنها خدا بیامرز مرحومای میرزا مهدی الهی رو، چه خوش است آن که یک شب بکشی ز دل هوا را، یه شب بیایم خلوت دل شب خودمون با خدای خودمون ببینیم واقعا این یک سالی که گذشت خوب بود، بهتر از این نمیتونستیم باشیم، اگه میشه باشیم چه کار کنیم، اون یه بحث. اما بحث دوم، آقا صاحب اختیار عالم وجود امام عصره، امروز امیر در میخانه توی تو، امروز همه کاره عالم وجود امام عصره، حجت الله، خلیفت الله، ولی الله، همه امور دست حضرته، ما بیایم میخوایم بیلان بدیم آقا این یک سال یک چه کارایی کردم که خدایی نکرده دل شما رو شکستم، ولی بیام تصمیم بگیرم سال دیگه جبران کنم، آقا این یک سال چه کارایی کردم که دل شما رو شاد کنم، آیا تونستم دست یه بچه شیعه رو که داشت از حریم امام زمان جدا می شد بگیرم بیارم تو مسیر امام زمان، اول از خودم، بعد از خانوادم، بعد از فامیلا و اطرافیانم، بعد از همکارای محیط همکارم چقدر توانستیم، من بیچاره که با این ناتوانی و دیگه در این سن و با این که سالت ها و خستگی ها عرض می کنم یا ابن الحسن به خودت قسم دیگه شرمندم، دیگه توان ما در مرحله اول بیش از این نبود، اگر توانی هم بود آقا، اگر کوتاهی کردیم، اگر بعضی جاها خودخواهی کردیم، اگر بعضی جاها راحت طلبی کردیم، شما را قسم میدیم به مادر پهلو شکستنتون حضرت زهرا سلام الله علیها، شما با اون لطف و کرم و بزرگواریتون از ما بگذرید. آقا ما از شما خانواده یاد گرفتیم که تو زیارت جامعه به ما یاد دادن بگیم عادت کمول احسان و سجیت کمول کرم. شما اصلا عادتتون احسانه، سجیه وجودی شما کرمه، با کریمان کارها دشوار نیست. آقا شما خانواده ای هستید که وقتی حرم نادم شد و برگشت، جد بزرگوارتون با اون کارایی که حر کرده بود آقا چگونه برخورد کردن؟ مگه حر در آغوش نگرفتن؟ مگه عرف رأسک نفرمودن؟ نه برم قبلش. آقا شما خانواده کجا؟ عزیز مصر حضرت یوسف با همه ارزش و مقامش کجا؟ قابل مقایسه با شما نیستن. شما اشرف مخلوقاتید. ولی وقتی برادران یوسف اومدن با گردن کج، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، و بیشتر از این امکانات نداشتیم، توانمون همین بود آوردیم، میشه پیمانه ما رو پر کنی، این ظرفای ما رو گندم بریزی ببری. حالا ما عرض میکنیم یا ابن الحسن امام زمان، یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر، آیا الان گرفتاری شامل حال بشریت نشده؟ آیا نگران نسل نوجوانتون نیستید؟ آیا مشکل بیدینی تهدیدمون نمی کنه؟ آیا دنیا متحد نشدن برای از بین بردن ارزش‌های معنوی و حقیقت تشیع رو در دنیا لوس کنن؟ حالا اینجا میگیم جئنا به بضاعت مزجات، اما آقا ما یه دل داریم، ولی خودتون میدونید دلمون رو به شما دادیم، لذا امشب از شما میخوام این پیمانه دلمون رو پر کنید. یا ابن الحسن امام زمان، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بكم إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها تا کی به تمنا یه وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه، خواهد به سرایت شب هجران تو یام، جمعی به تو مشغول لطف غایب زمیانه، ای تیر غمت را
دل عاشق نشانه یا ابن الحسن کجایی داد از غم جدایی اگه غم جدایی دلت رو به درد آورده همه با هم فریاد بزنیم یا ابن الحسن آیه من یجیب رو معمولا میگن برای اونایی که به اضطرار رسیدن واقعا مضطرن به در خانه خدا میرن. آیا اضطرار را اون بچه ای که از خانواده دور افتاده و هیچ جایی را نداره احساس بیپناهی میکنه واقعا به هر طرف مینگره امیدی پناهگاهی نمیبینه از اعماق جان ناله نمیزنه اشک نمیریزه پدر و مادر رو صدا نمیکنه اگه این حالت در دوران غیبت برای ما بود به عنوان ایتام آل محمد از اعماق جان فریاد بزنیم خدا مولای مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرم المتحیر الا الدلیل. خدا به خودت قسم متحیریم در مندهیم بی پناهیم. من حیفم میاد از آجاهای حقیقت با اون نفس و حالشون بره نبریم از ایشون خواهش میکنم بیا سوت دلان گرده همایی بیا ناله همونو با هم یکی کنیم امشب همه به در خانه امام زمان و خدا بریم. خدا به حق امام زمان به ما رحم کن صاحب ما را برسان. عجب بفرمایید
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی ای پادشاه تنهایی جان بی تو بلب آمد وقت است که با مولا جانم دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دائم گل شاداب نمیمانم جون جوانامون پیر شدند و پیرامون رفتند و آرزوی دیدار تو رو با خود بردم. دائم گل این بستان شاداب نمی مانم، دریاب زعیفان را در وقت توان شب گلی زلفش با باد سبا گفتم، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودا. ای یاد تو هم درمان در گوشه تنهایی، و ای یاد تو آجون سالمون. امشب شب رحمت، شب آخرین جمعه این سال. بزرگان ماه رمضان رو اول سال می گرفتن دیگه، اهل معنا سالشون اول ماه رمضان. آجان در این ماهی که پیچیده شده در رحمت و رضوان الهی، در این شب جمعه و شب زیارتی ابی عبدالله بق سید الشهدا علیه السلام، یه گوشه یه چشمی به جمع ما کنی، عنایت کنید که ما پاک و طاهر وارد ماه ضیافت الهی بشویم، از اون جوایز و نوافلی که برای خاصان درگاه خودتون کنار گذاشتید، از روی کرم خودتون به ما هم بدهید. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله 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 يا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامور تا از ما راضی و خوشنود نشده ای، ما را از این دار فانی مبر، محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت رو به نورانی در قلوب ما و فرزندان ما متحقق بفرما. پروردگارا زهد ما رو نسبت به دنیا و رغبت ما رو نسبت به آخرت قرار بده. پروردگارا حیات و ممات ما رو، حیات و ممات محمد و آل محمد مقرر بفرما. در هر خیری که محمد و آل محمد رو داخل کردی ما را نیز داخل بفرما. از هر شر و سویی که اونا رو مسون و مبرا داشتی ما را نیز مسون و مبرا بدار. همه در گذشتگان از شیعان امیر المؤمنین علیه السلام و در گذشتگان از این جمع و مرحوم آیه حاجیان و همسر محترمشون شهدا بر سر سفره احسان سید الشهدا علیه السلام به انواع نعم متنعم بدار. مرزای منظور، بیماران شیعه، مجروحین و معلولین شفای عاجل و بهبودی کامل عنایت بفرما. حوائج مشروعه جمع برآورده به خیر بگردان. گرفتاری و نابسامانی از جامعه ما اصلاح بفرما. این مملکت شیعه و همه شیعان امیر المؤمنین علیه السلام و تمامیت ارضی این مملکت شیعه رو از گزند کفار و منافقین و دشمنان اهل بیت مسون و محفوظ بدار. در فرج امام زمان سلام الله علیه تأجیل بفرما. ما را از شیعان و انصار و نظرت قرار بده. بالنبي وآله وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.